به اینجا رسیدیم که بعضی دیگر آمدن گفتن آقا این اشعار را حافظ در ادوار مختلفی از عمر خودش گفته است و ادوار را تعیین کردن. گفتن اون اشعاری که دلالت میکنه بر لاابالیگری های حافظ، بر دم غنیمت سمردن ها و شرابخاری ها، شاهد بازی ها، اینا مال دوره جوانی دیگه، جوانی دیگه. گفت چنون که افتد دانی، به قول حافظ، به قول سعدی، در انفوان جوانی چنون که افتد دانی تا آخر. و بعد هم پیریش هست و اون هم ممکنه که سبیه روحیه ایرانی ها مغلب همین جوره که در جوانی لامذهب هم و در پیری مسلمان میشه. حافظ هم اون شعرهایی که دلالت میکنه بر میخارگی و شاهدبازی و لاابالیگری و اینها همه راسته و جدی و مال دوره جوانی هم. و اون اشعاری که دلالت میکنه بر پاکی و تقوا و ارسلن فنائف الله و سیر و سلوک و مراقبه و محاسبه و گریه های سحر و عرض کنم این حرفا، اینا همه جدی و راسته. این هم مال دوره آخر اون بود. کتابی نوشته یک کسی به نام حافظ شناسی که آقای نافذ رو من دادن به نام محمد علی بامداد که من مرد رو نمیشناسم، ایشان جدیست در این قضیه. اولا این به قول طلبه های یک جمع تبرعی، یعنی یک توجیه بلا دلیله. خب ممکنه انسان احتمال بده، اما خب یک توجیه که دلیل نداره، پس باید گفت احتمال هست، نه به صورت جد حتما این چنینه. و بلکه دلائل برخلاف این هست، یعنی اگر ما باشیم و ظاهر اشعار حافظ، این توجیه کافی نیست برای اینکه همون اشعاری که دلالت می کند بر عیاشی و شرابخواری و نقضعیش و از یه حرف ها، در همون اشعار قرائنی هست مربوط به زمان پیری. یعنی مثلا این شعر حافظ را خود همین آقای بامداد هم جز شعرهای لاابالیگرانه حافظ دیدیم که در سابقه یادم هست دیگه. شعر معروفش اگر این ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش دخشم سمرغند و بخارا را، بده ساقیمه باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکناباد گلدشت مطلا را، تا اون که دولیال شوق چی شهراشوق، چنون بردن فضل از دل که ترکن خان یغما را، به عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. تا اونجا حالا اینا طولانی است. بعد میگه نصیحت گوش کن جانا که از جندی سر دارن، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. شعرهای دیگری از این واضح ترم ما زیاد داریم. مثلا میگه پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، ون راز که در دل به نهادم به در افتاد، از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام دیگر افتاد. در جای دیگه میگه که جامی بده که باز به شادی روی شاه، پیران سر هوای جوانی در سرم. در جای دیگر میگوید دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد، دیده معشوق باز من. با این تصریحاتی که خودش میکنه چطور ما میتونیم این توجیه را به این شکل بپذیریم؟ این که این سه توجیه شد. توجیه چهارم توجیه است که تقریبا بسیاری از نویسندگان عصر ما و زمان ما در واقع برای این که توجیهی از حافظ برای خودشون پیدا کرده باشن فکر می کنن آقا نه یه حرفان در توجیه و تعویل نمی کن. اشعار حافظ ظاهر اشعار حافظ در که این همه از می ستایی کرده است و می پرستی کرده است و از شاهد و شاهد بازی سخن گفته است و از عیش و از دم غنیمت شمردن همه حقیقت است و هر چه در این زمینه ها گفته از فکر حافظ همین بوده و اون توجیه های و حرفای عارفانه که حافظ در فلان شعر فلان نظر عرفانی را گفته یا در فلان شعر دیگر فلان مقام عرفانی را گفته، اینها توجیه و تعویله. توجیه و تعویله. کسانی که به حافظ، به شعر حافظ علاقه می‌ورزیده اند و دوست داشته اند حافظ را و شعر حافظ را و نمیخواستن حافظ به صورت یک فاسق و فاجر و مرد رند لاابالی او را معرفی کنن، ناچار آمدن به توجیه و تعبیل شعرهاش پرداختن. نه، شعر حافظ همین حافظ همین است، باطنش و ظاهرش همه همین است. پس هیچ گونه اولا شعر جدیست، نه تخیل و شعر به معنای به اصطلاح منطقی و خلاف نظر اول، و یک گونه هم هست و یک دست هم هست از اول تا آخر و خلاف نظر امثال برون که میگن در حالات مختلف خودش گفته و برخلاف نظر کسی که گفته است در دو دوره از عمرش این شعرها رو گفته، همه یک دست هست و مقصودم همین هست. در همین امسال بوده یک سال نگذاشته باشه یه وقت این مقاله‌ای در اطلاعات بود، نمیدونم که هم بود، به نظرم اطلاعات بود، خوندم آقای محیط طباطبایی یک مقاله‌ای نوشته بودن تحت عنوان این که چه اصراری هست در این که ما حافظ را دیدین بدانیم. بعد اون وقت شواهد و ادله‌ای ذکر کرده بود که از تاریخی میگن تاریخی ذکر کرده بود، تاسفانه اون مقاله را من پیدا نکردم، نمیدونم که اینجور نبوده و از تاریخ زمانش حافظ را یک مرد متدین میشناختند. ایشان معتقد است که حافظ را در عصر خودش و عصرهای بعد شیعه هم میدانستند. یه مقاله نوشته، یک دو روز بعدش دیدیم که یه نفر از همین نویسنده های مجلات ولی یک مقاله نوشته و عصر خودش هم چاپ کرده که حافظ را عکس میدید وحشت میکرد. عرض کنم که آقا ارزش حافظ در همین اسیان حافظه، در همینه که اصلا پابند اصول و مقررات زمان خودش نبوده، حالا بگم یه عادات زمان نبوده، تمام ارزش حافظ در همین پشت پا زدنش به اینها بود. خب در این زمینم خیلی کتاب نوشتن، نمیخوام حالا من فعلا اسمی ببرم، لزومی هم نداره، کتاب خیلی نوشتن، مقاله خیلی نوشتن، در مجلات زیاد راجع به حافظ بحث کردن و همه قضاوت هم در همین زمینه بوده. این هم یک نظر. نظر دیگر اون نظر این است که نه، شعر حافظ یک دست است اول تا آخر و همم عارفانه و تمام اون شعرهایی هم که در تمام صراحت در زمینه‌های ضد عرفانی گفته شده است، اینها همه یک سلسله اصطلاحات است که عرفا و شعرای اینجوری دارن و مقصودشون از می، از شاهد، از زلف، از خط، از خال، از هر چی اینها که در این زمینه‌ها هست یه معانی دیگری هست. اینها بگیم به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ اینها خواهند گفت که اولا بعضی اشعار حافظ در کمال صراحت و بدون توهیج گونه توجیه معانی عرفانی را در حد اعلا گفته که همینقدر ما او را به صورت یک شعر و یعنی همینجور گفتن فقط اگر ندونیم و جدی بدونیم که فرض بر این است، اونها را بگیم به هیچ شکل نمیتونیم ما توجیه بکنیم به معانی جسمانی و مادی. و اگر ما بخوایم یک دست بدانیم به عبارت دیگر اونجوری که باز به قول اصولیین و فقها میگن اگر ما در کلام یک نفر که مطمئن هستیم تناقض نخواسته دیگه یه مطلب رو خواسته بگوید، اگر که مطلبی رو ببینیم که ظاهرش متناقض هست، یکی اگر ظاهر باشد و دیگری ازهر، ظاهر را به ازهر حمل می‌کنیم نه ازهر را به ظاهر، یعنی ازهر را قرینه ظاهر می‌گیریم نه ظاهر را قرینه ازهر. و به علاوه خود حافظ در اشعار خودش گاهی تصریح میکنه دیگه، ما دروغگو که نباید بدونیم حافظ را، گاهی وقتا خودش تصریح میکند که من در همه اشعارم شعر من معرفت است. مثلا حال از بعدها استفتا میکنیم و عرض میکنیم مثلا شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، یک سره میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین آفرین بر نفس دلکش و لطف سخن. خوب، اینم البته یه نظره. ما اون سه نظر را که رد کردیم، حتی نظر اول را من یادتون باشه عرض کردم، ما دلیل برای اون نظر اول که حافظ فقط یک شاعری دیده و غیر شعرم هدفی هم نداشته، ایدهی هم نداشته، یک صنعتگر یک نقاش بوده، دلیلی ما نمیتونیم اقامت کنیم بر ضد او، دلیل منطقی. ولی در مجموع اشعار حافظ، در مخصوصا شعرهای عرفانی و اون سوز و گدازهای عجیب، نمیتونه یک نفر آشنا با شعر حافظ بتونه بپذیره که این شعرها کار یک صنعتگر است، یک صنعتگر بیروح است. ولی کسی هم اگه بگم من قبول ندارم با دلیل نمیشه حرفی که رسته. ما موندیم به این دویان. حالا یک گونگی حافظ، این یک گونگی میان عرض کنم که با 180 درجه با هم دیگر فاصله، یا از این بره از این بر یا از این بره. ما اول میریم سراغ اونهایی که شعر حافظ را یک گونه میدانن، به هیچ گونه تأویل معنوی قائل نیستن، میگن همین ظواهر مادی رو باید گرفت، بلکه اون عرفانیاتش همه که در الفاظ دیگه میخوایم ببینیم. اگر حافظ رو ما خب ما میخوایم تسلیم این چیز بشیم، میخوایم بهش تغییر بکنیم. ببینید، ما میخواییم ببینیم که اگر حافظ را ما اینجور بدانیم، ببینیم چی از آب در میاد. حالا اول میرو بگیم فرضیه، حالا واقعا ما که نباید تعصب به خرج بده، شاید حافظ بگیم اینجور بوده. حالا اگه اینجور بوده، ببینیم چی از آب در میاد. حافظ اینجور و چه جور موجودی هست. بعضی قسمت هاش مربوط می شود به فکر، به فکر حافظ، یعنی به جهاندینی حافظ، یک نوع جهاندینی مادی و یا یک شکاکی، اون هم شک بسیار بسیار تلخی، تحیی شک فوق العاده تلخی، شک و با این تردید و با این تحیر رو میتونه چیزی از این راز عالم بفهمه و مخصوصا هرچی هم مواجه میشه بیشتر در اون تلقین بی ایمانی میکنه و در نتیجه برای این که از این زهر این فکرهای مسموم خودش نجات پیدا کنه به می پناه میبرد، که بسیاری از میخوارگان همینجوری هستن دیگه، در اثر شدت گرفتاری اونهایی که غم و غصه زیادی در عشق شکست میخورن یا یک شکست های دیگری، بعد به حالتی در میان که خودشون برای خودشون غیر قابل تحملن وقتی خودشون برای خودشون غیر قابل تحمل شدن، یعنی عقلشون، فکرشون، اندیشهشون برای خودشون غیر قابل تحمل میشن، بعد برای اینکه این اندیشه مزاحم را از خودشون دور بکنن، به اون ضد اندیشه یعنی به می پناه میبرن، دمی بیاشاین از همین. درست همون گفت کل مستجیر من الرمضائه به ناری، گفت در جهنم عرض کنم عقربه هایی هست که مردم از اونها به مارها پناه میبرن. حالا اینجوری بگو، میگوین همین اشخاصی که این فکر رو دارن، یکی از چیزهایی که در موضوع حافظ میگوین که قهرن او را عجیب بیتاب میکرده، مسئله جبریگری، یعنی معتقد بوده که هیچ گونه اختیاری بشر نداره و جبر مطلق حکم داره، کنه آزاد نیست. این خیلی رنجش میده، خصوصا اگه احساس بکنه که این عدم آزادیش در مقابل یک قدرتی است که اندیشه ی تخلف در مقابل او هم نمیشه در مرد راه داد. میگن بسیاری از اشعار حافظ منعکس کننده همین آزاری است که از فکر جبریگری خودش میبرده. مثلا شعر معروفش رضا به داده بده و جبین گره مگشای که بر من و تو در اختیار نگشای. گره بگشای وقتی نه نگشای، من گفتم غلط گفتم، بگشای. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هم که به هر دست که می پروردن می روید. در جای دیگر، مکن در این چمنم سرزنش ز خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کن شاهد بازاری وین پردنشین باشد. در جای دیگه شعر میگه در واقع میخواد بگه اونهایی که به مقامات رسیدن هم هنری نکردن، چون اونها نرسیدن، دستوندنشو فیض روح القدس سرباز مدد فرماید، یا اگر یار، ولی باز میمیسن نسخه ها، فیض روح القدس یا ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند این که نسیحا میگه. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود. که باز شعرهایی که اون شعرها را دلیل بر جبر جبری بودن حافظ گرفتن، خود به خود همجور گفتن فکر جبریگری انسان را، هر نوع نشاطی را و امیدی را از خودش سلب میکنه، و قهرن مقدمه ایست برای فراموش کردن این فکر گزنده گدازنده. قهرن نتیجه اینه که در آخر کار به می و میپرستی و خلاصه فراموش کردن خود منتهی می شود. دیگر که باز مربوط به جهانبینی یا حافظ می شود، مسئله حیرت نمیدانم، نمیفهمم، سر در نمیآورم، برای چی، از کجا آمد و برای چی اینجا هستم و به کجا میروم؟ آیا نشد که چرا آمدم، کجا رفتم؟ دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و رندی و وضع بیخبری. اون علاجش هم دواش هم پشت سرش گفته،
هر راهی رفتم، حکمت و فلسفه و منطق و عرض کنم دیانت و کجا، هر جا که رفتم آخرش دیدم حیرتن در حیرتم. گفتم بابا همه رو ول کن، عبر ارزش یه حرفا رو نداره، بریم تو عالمی بی‌خبر. از هر دری که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این بیابون این راه بی نهایت. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یا در همون چیز غزلی که خوندم علایی، اگر اون ترکی شیرازی به دست آورد دل ما را، یک شعرش اینه: سخن از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. به سر غیب کس آگاه نیست، قسم مخوان خدا محرم دل ره در این حرم دارد. در کارخانه ای که ره عقل و علم نیست، فهم ضعیف رأی فضولی چرا کنن. بروی زاهد خودبین، که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد. حدیث چون چرا درد سر دهد عیده، یعنی فلسفه دیگه. حدیث چون چرا درد سر دهد ای دل، پیاله گیر و بیاساس و عمر خویش بند. گفتی به سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشی. بالاتر دیگه مسئله پوچیگرایی دیگه نهلیست. جهان و کار جهان این دیگه تقریبا شک و حیرت نیست، بالاتر از شک و حیرت یه خودی زیر صفرم هست. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نقطه کردم. حاصل کار کارگه کون و مکن این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. چند روزی که در این مرحله فرصت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. قلب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دون که زلق تا به دهون این همه نیست. باز هم زیاد نتیجه ای که یک اشعار دیگری که باز حافظ دارد عرض کنم، که اشعاری که ازش بوی انکار قیامت مثلا فهمیده می شود، اساسا معلوم نیست که حالا آخر کاری باشه و قیامتی باشه و عرض کنن این حرفایی بخواد باشه، و آدم نباید فکرش را به این دیر چیزها مثلا متوجه بکنه. مثلا فرض کنید این شعر معروفش: خوشتر از فکر و می و جام چه خواهد بودم، تا ببینم که سرانجام چه خواهد. غم دل چند توان خود که ایام نمون، گونه دل باش نه ایام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همون ده که شود سرد به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. یا مثلا در اون شعر که میگه: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. تا اونجا که میرسد میگوید که: بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردی از دست لب گزیدن. فرصت شما صحبت که این دراه منزل، چون بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن. پس یوم الجمعی که روز رسیدن به یک دیگر است و یوم الحشری که روز رسیدن همه به یک دیگر است، چنین چیزی دیگه اصلا در کار نیست، چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خب تا اینجا که شعرها به اصطلاح اصول تقریبا جهانبینی حافظ را تقریبا نشون میدهد، در این جهانبینی فقط چیزی که باقی مونده انکار خدایی سریع مثلا دیدنی میشود، اگر نه یه چیزهایی که تقریبا در همون حد است انکار ماست، یا خود همون حیرت شک در این جهت، این یه چیزیست که با توحیدم که کلی سازگار نیست اساسا، اون حیرت و اون تردید و جبری گریشم. خوب از این که بگذاریم، بعد میایم ما سراغ چیزهایی که به منزله نتیجه این جهانبینی، نتیجه این افکار است، به اصطلاح اون جهانبینیش، این ایدئولوژیشه، یعنی بر اساس اون فکر دستوری اون وقت میدهد. حالا که کار جهان هیچ در هیچ است، حالا که جبر مطلق است، حالا که سر از اسرار کون نمیشود در آورد، حالا که اصلا کی میدونه اصلا ما در یه وقتی به هم دیگر میرسیم یا نمیرسیم، و بلکه گل وقتا به صورت جرد میگه اصلا دو مرتبه به هم دیگر نخواهیم رسید، این اصول جهانبینی که مهرست شد، حالا وقت نتیجه گیری. یکی از نتیجه گیری ها اون چیزیست که حافظ به صورت دم بیان میکنه، کما اینکه این مسئله دم در شعر خیام هم زیاده، که دم را یعنی زمان حال را، دم را غنیمت بشمار. اینقدر فکر، نه فکر گذشته بکن نه فکر آینده، نه قصه گذشته را بکن آی چرا همتی شده بزن هر چی فوت شد، نه فکر آینده بکن، فکر گذشته و فکر آینده تو را از عیش نقد باز می‌دارد. و برای این که حد اکثر استفاده را از این عمر موقت کوتاه ببری، نه فکر گذشته کن نه فکر آینده، دم رو قدیمت. و چقدر در شعر حافظ این مسئله حال و دم آمده. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، در عیش نقد کوش که چون آخر نمون، آدم بهشت روزه دار و سلام را. پدرم روزه رزبون به دو گندم بفرو، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست، ساقی کجاست و سبب انتظار چی؟ هر وقت خوش که دست دهد، هر وقت خوش که دست دهد، مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چی؟ اینجا باید مسئله انجام کار و قیامت هم هست. گرز مسجد به خرابات شغم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. بل کردیم پای وعظ واعظ را، اون دیر نمیشه، اونی که وقتش دیر میشه فکر میداشه. گرز مسجد به خرابات شوم خورده نگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. خواهد شد یعنی خواهد گذشت، یعنی خواهد رفت. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد شد. نقد را قادم به نسیه میشه. ماه شعبان من از دست قدهتین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز از غنیمت شمرید از صحبت، که به باغ آمد از این راه و از اون خواهد شد. گل رویت بپژمرد آخر، این تراوت در او نماند. در جای دیگه میگه سباب تهنیت پیر می فروش آمد، موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. از او غزل های بسیار عالیه ها. هوا مسیح نفس گشت و باغ باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد، تن تنور لاله چنون برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. شعرهای بعدش داره خیلی عالی و عجیب عرفانی بوده، در جای خودش اینا رو برات میخونم. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاد دیوان قضا خط امانی به من آ. یک نامه از اینجا بیاد که این وقت تلف نمیشه، باز عوضش میدن اگر نکنم. اعتمادی نیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان، نیز هم عاشق از قاضی نترسد می بیاد بلکه از یرغوی دیوان نیز هم. یرغوی سلاح مغولی بوده که برای عدلیه و استنطاق حرفا میگفت. حالا دنباله این یه چیز دیگر است و اون این است که عرض میکنم که بالاتر از این از بعض شعرهای حافظ استفاده میشه کاملا که این مسئله عیش نقد و فلان از یه حرفا را به یک نوع لاابالیگری و لابیدیگری خاصی حافظ اینها را میگوید و توجیه میکنند که به شکل عجیب وقیده. حافظ در زندگیش معلوم نیست که چه کاره بوده. از اون مقدمه‌ای که اون محمد گلندام نوشته است، از اون مقدمه اغلب از همون استنباط می‌کنن. یه جمله اونجا هست که نسخ متعدد گفتن، نسخ متعدد نوشتن اون جمله را، حالا تقریباً الان یادم نیست، باید بگردم. از یه دو تعبیر گفتن، حالا این باشه برای بعد. از یه تعبیر استفاده میشه که شغل دولت داشته، چون میگه که نمیرسید که دیوان خودش تنظیم بکنه، از مطالعه کشاخ و مصباح و تمطالعه و نمیدونم که مفتاح از یه حرفا، در یک جمله ای دارد که این جمله رو نسخ متعدد نوشتن، بنابر یک تعبیر میرسونه که شغل دولت داشته، ولی معلوم نیست، البته هیچ اینا معلوم نیست که اینجور باشه. از بعضی شعرهای حافظ معلوم میشه که این مسئله غنیمت شمردن فقط مربوط به خودش هم نیست. درست یک کارمند، درست میشه کارمندای از کنم لاوالی دولت که یک ماه میرن کارمندی میکنن، منتظر اول ماه هم که بیاد همچی تا حقوق بگیرن چند روزه خلاصه این حقوق را به صرف عیاشی و ارزندگی میکنن، بعد تا آخر ماه جیب خود. میگه رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمی، وظیفه گر برسد او دولتی مصرفش بول است او رو پدر زن بچه عرض کنم که به نظیر اینها باز هم چیزها هست. حالا ببینی حافظی که اینا ساختن این چه مکتبی به ما تغییر میده، توجه کردید؟ اون وقت چی ما از این میتونیم اساسا بیاموزیم؟ عجیبه واقعا، وضع خیلی عجیبه، فوق‌العاده. خب یکی دیگه از اون چیزهایی که استفاده میشود مسئله شاهد بازی در حافظ. مسئله شاهد بازی، شاهد زیاد آمده دی. شراب و شاهد اینقدر آمده که الا ماشاءالله که دیگه احتیاجی نداره، مثل کلمه می و میپرستی این چیز هست که اونم اینقدر هست که دیگه احتیاجی به این که ما شعری بخونیم براش بخونیم. اینهایی که حافظ رو به این شکل توجیه کردن بسیار خوب، حافظ برای شاهد باز بوده، اهل عشق بوده و باید هم باشه. بعضی هاشون تا اونجا کار رو رسوندن که حتی خصوصیات عشق بازی های حافظ را هم خواستن از روی شعرهاش به دست بیارن. یکی از همین نویسندگان اینجوری در کتابی که همین یک سال بیشتر شاید منتشر شده نوشته که همچی استنباط کرده که حافظ در اشعار خود در مسئله عشق و زن و یه حرفا، خلاصه اون شهامتی که باید یه آدم جسور داشته باشه. آخه میگن که الحیاء و مانع و رزق دیگه، خجالتی بودن خلاصه آدم اگه بخواد برسه باید پرروی هم باید باشه. اون همچی استنباط کرده که حافظ در مسئله زن کمرو هم بوده، هم یک دل پر عشقی داشته و هم اون حالت جسوری رو نمیشه. اون رو من بعد براتون میگم. و گای و زن هم از اینجا آدم ها بدشون میاد. حافظ هم میگه بعد زن هم مردی رو میخواد که جسور و پررو باشه. و از این جدید بیچاره همیشه در سوز و گداز بوده و کمتر میرسیده به عشق خودش. و گاهی وقتا اون هم که استنباط کرده که زنان سر به سر بدبخت میشن میگرد. ولی حال مطلب دیگری است که اینا سکوت کردن، همه این مفسران اینجوری حافظ سکوت کردن. اصلا در همه حافظ دلیلی هست که اون شاهدی که حافظ میگه زن بوده؟ زن بوده یا بچه بوده؟ این دیگه این مفسران سکوت کردن در رو. اتفاقا اونی که اگه ما بنا بشه که این تفسیر رو بگیریم، یعنی تفسیر همین ظواهر بگیریم، بدون شک شاهد حافظ بچه بوده. و عرفت یک جا هم ما دلیل نداریم که شاهد حافظ زن بوده. یک جا همون شاخنواتی هم که برای صفتر از اونی که بچه ها بوده. حالا در بعضی اشعارش تعبیر مغبچه داره. مغبچه سیگه مغبچه مغبچه هست و جلو گردیم این دیگه هیچ گونه توجیز نده. گرچنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک روب در میخانه کنم مزگان را. یه جدیم که ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای؟ که خون ما حلال تر از شیر مادر. در یه شعر معروفش که شیراز معروف میتونه که من میشه بچهش شیرازی بوده ها، اصلا میگه خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. تا اونجا که میگوید که گرون شیر، گرون شیرین پسر یا گرون شیرین پسر خونم بریزد، دلات شیر مادر کنه حلال. در بعضی اشعار دیگرش از قرینه اوزار و خط و عرض کنن که قبا و اینها میاد چیزهای پسرانه را ذکر میکنه، این دخترانه نه. مثلا میگه بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. قبا میگفته چون وقت کت شلوار نبوده، اگه کت شلوار بود مسلم کت شلوار یا بر قبا یا مقدم بوده. یا میگه بگوشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چه زلف سر سودا زده در پا فکنم. مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش، لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است، دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناه هست. طفل نابالغ هم هست. اینا در باید زن مسلم طفل نمیگه، چون طفل زن نابالغ این از 9 سال کمتر که موضوع عشق نیست. این مسلم خب پسر 14 سال است و محبوب 14 سال. زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش هست گردیدن. خط عارض همون مویست که تازه میروید در استراد در روی تازه جوان. دل بلود دل بدون رود گرامی، چه کنم گر ندهم مادر ده ندارد پسری بهتر از این. بله ما پسر ها پسر خودشو نمیگنن. خط عذار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. شعر دیگر، آمد افسوس کنون مغبچه باد فروش، گفت دیدار شوی ره رو به خواب آلوده. پدر تجربه ای دل توی آخر ز چه روی طمع مهر و وفا از این پسرون میداری. گفتیم هیچ جای شعر حافظ قرینه‌ای بر این که در این تغزل که می کرده به نام زن تغزل کرده باشه نیست.
البته بعضی غزلهای حافظ جوریست که خب بر معشوق به طور کلی قابل تطبیق است میزنه. حالا در یکی از همین کتابهایی که گفتم نوشته در این زمینه ها که دیگه خیلی مسلم گرفته، نوشته به این که حافظ در عشق مرد موفقی نبوده است. به دلیل این که در شعرهاش خیلی زاری سر میدهد، مثلا میگه دعای گوشه نشینان بلا بگردانم، چرا به گوشه کسی به ما نمیگری. حالا من بعد میگم که این شعرها رو که خدا نشناس ها به این زمینه ها حمل کردن در داخل چه غزلهایی هست، در چه اوجی از عرفان، و اینا خجالت نکشیدن از چی بگم، از علم، از فرهنگ، از ادب به این چرنده پرنده رو خالب کردن. یا مثلا گفتن ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیره رندان بلاکش باشد. از نظر او اینم دلیل بر اینه که این همیشه خودش نمیتونسته خود زراح میده. عرض کنن که سر سودای تو در سینه بموندی پنهون، چشم تر دامن اگر فاش نکردی رازم. من نمیتونستم خودم اظهار کنم، بالاخره این گریه من رو سازم. و عجیب اینه، میگه که در مقابل زیبایی ها حافظ دست و پای خودش رو گم میکرده. در این جد در اشبازی بی شخصیت میده. دلاوه گفتم شی ماه رخ چه باشد اگر یک شکر ز نو دلخسته تو چیز تو دلخسته ای بی آساید، یک شکر ز تو دلخسته ای بی آساید. بخنده گفت که حافظ خدای را مپسند، که بوسه تو رخ ماه را بی آلاید. یعنی تو در ترکیب کسی میگه که گاهی زنان دست میدازم برای این که میگه که به عشق گفت که حافظ غلام طبع تو هم. ببین که تا به چه از من همی کنم تحمیل زنه که چرا سردتر من احمل احمق بودی. بعد میگه یک زن دیگری سردتر او کنی گذاشته اینجور بهش گفته، میفهمید زنه که حافظ عاشق اوست، در این حال مسخرش میکرد. گفتم آه از دل دیوانه ی حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت دیوانه کی؟ میفهمه که من دیوانه او هستم، اینجور من مسخره میکنه زیر لب. حالا همین غزل ها همین یکی رو براتون عرض بکنم، همینجا که میگه گفتم از آه دل دیوانه ی حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت دیوانه کی؟ در همینجا مطلع غزل این است که اگر اینجور هم بکنه باز حافظ را خلاصه شکارچی مرغ خانگی هم باید بدنی، یعنی زنی هم که حالا سراغش اینجا گرفته زن شوهردار بوده. برای اینکه میگه که در مطلع این غزل میگه یارب این شمع دل افروز ز کاشانه یکی، جان ما سوخت بپرسی جانانه یکی. پس بنابراین حتما زنی هم اگر بوده زن شوهردار. خب این هم یه بود. بنابر این رسیدیم ما از اون سه عنصر جهانبینی حافظ به یک عنصر ایدئولوژیکی به اصطلاح و چیزی و دستوری که مسئله شاهد بازی بود، اونم شاهد بازی دیشه. این یه دستور جناب ها. یه دستور دیگر این جناب گدایی و دندوزی، چون بناس ما به تعلیل و توجیه نکنیم چیز. گفت گدایی کن تا محتاج خلق نشی. بهترین را گدایی تو دنیا. اینا را البته این مفسران نمیگن، ولی من میگم اینا چون خودشون میخوان از حافظ توجیهی برای الدنگی و میخارگیشون پیدا کنن، اما شده میخارگی را فقط میارن این دیگه شده دیگه سکوت میکنن. من میگم آخه حافظ اگه بناست که ما به ظواهر اشعارش عمل بکنیم، یعنی اونها را حامل بکنیم بر مقصودش، مکتب حافظ این است. توجه کردی تنها دستورش نیخارجی نبوده و شک در قیامت و یعرفا نبوده، اون هم اینها رو نتیجه داده. این حافظی که افتخار ایرانه جانبینش این بوده، دستورهاش هم این بوده. گدایی و دریزگی و مثلا در اون غزلش حالا اگه شعر قبل بعد چی بکنه میفهمید که یه چیز دیگه میگه، اما خب یه چاره ندارم باید بگم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد یا اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که بر آید. بر در ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر. یه غیر دینه دیگه
میگه که آقای مردم در گذر را هم بیرم بیشه گدایی رو بم نکن. یه وقت دینه یه آدمی میاد اونجا یه پول به ایزده که به تا آخر عمر خیالت راحت.
این هم یکی از عناصر اینجوری شعر حافظ است، فقر و گدایی، و یعنی تبلیغ فقر و گدایی. فقر نه فقط من این بیچیزی درویشی، یعنی اونا درویشی را که تبلیغ کردن درویشی به معنی فقر را تبلیغ کردن، به علاوه بر این که درویشی به معنی فقر را تبلیغ کردن به معنی گدایی و درویزگی را هم تبلیغ کرده این جناب. خب دیگه اگر انسان اون جهان بینش باشد ایدئولوژیش هم بالاخره به همین جا، چون یه کار واقعا اگر انسان شرافت و حیثیت عمل هم بخواد به دست بده، درآمد گدایی از کل درآمدها، بعضی گداها بعضی استاد دانشگاه اینو درآمد دارن. عرض میکنم که این هم یکی دیگر از اون چیزها که در اشعار حافظ هست، در عقیده من معماترین عنصر در اشعار حافظ این ها مداهی های حافظ هست. مداهی شاید در همه دیوان حافظ 40-50 تا مد و شاید بیشتر، حالا من استناد کردم ولی حساب کردن پیدا می شود، و این مدها بعضیش در حدیست که این هم از این چیزی است که مفسران و حافظ در بارش سکوت دارن. این هم مفسران و حافظ در بارش سکوت دارن چون قابل توجیه نیست. چنان حالا در اونها قابل توجیه نیست و واقعا هم از توجیه خیلی باشه. بعضی ها مثل این آقای انجلی شیرازی که چیز چاپ کردن، حافظ چاپ کردن، یک مقدمه جامعه نسبتا خوبی هم، یعنی خب مقدمه خوبی هم بر اون نوشتم. ایشان در یه جانبی خب حافظ معتی کرده حمل میکنه این را به تقیه به اصطلاح. خب حکامی بوده در اون زمان، جابر بودن، جبار بودن، و حافظ برای این که این مقدار آزادی داشته باشه که این غزلهاش بگه، گاهی وقتا هم یه چیزه که یه لغمه یه جلو اونا مینداخته که در همه اونا را ببنده. در این حد گفتن. بعضی دیگه هم یه سیره دیگه، بله خب حافظ که دوستداران و علاقمندان حافظ مایل نبودن که حافظ نوک قلم حافظ آلوده بشود به مدح افرادی نظیر فرض کن شاه شجاع و نظیر اون ابو اسحاق ایندو، و مثلا شاه شجاع که یه آدم خیلی فرسیدی هم بوده و بعضی دیگر از اینها، ولی خب دیگه حالا آلوده شده متاسفانه، نوک قلم حافظ یه خودی آلوده شده. ولی مسئله این نیست، مسئله نکته قلم نیست. این اگر این مدایح حافظ اگر توجیه نشود و اگر یه راه حلی براش پیدا نشود، نه اینکه نکته قلم حافظ آلوده است، هر تا پای حافظ آلوده است. حالا من یکیش الان براتون میخونم ببینید چجوری شد. یعنی از نوع مدها که علوم ادبی اونها را از راه اغراق و مبالغه می دانن و در سرحد که این وقت جایز نمی دانن برای یک شاعر اینجور. مثلا اون شاعر دارید که ابن المعتز زکیه که خطاب یکی از خلفا و کام زمان خودش میگه که ما شعته بل ما شاعت الاقدارو سا فحكم فانت الواحد القهار.
همه بهش
عیدی رسیدی هست حافظ مثلا در حتی در رسته قدیمی هم هست این مثلا یک قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع نیست با کسم از بحر مال و جا
نگاه
این تجیز جز در مورد خدا یک نفر مسلمان هیچ وقت حاضر نیست به پیغمبر اینجا قسم بخوره. یه قسم به حشمت و جا و جلال پیغمبر، قسم به حشمت و جا و جلال علی. این تعبیرات قسمیست که در مورد خدا به کار داده میشه. و خاطرم درباره یک عرض کنم که مرد چنین و چنانی که اینقدر نوشتن درباره از اینجور یه قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزید. عرض کنم که گفتیم دریوزگی هم که بناست که جزء تعلیمات باشد و باز در همین غزل هست: به فیض جرعه جام تو تشنه این ولی نمی کنیم دلیری نمی دهید خدا. با به زحمت نمی شیم ولی اتیاری ولی آخرش اینه چی؟ میگه که جبیل چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه. اوج اقرار و اوج پستی و جناعت اون وقت مردی که روی حساب توحید که هیچ شرکی را مجاز نمی‌داند، چرا عارف این همه با زاهد ریاکار دشمن؟ اون عارف خودش رو در توحید حساس نشون میده، یعنی غیور در توحیده، اینه که دشمن زاهد ریاکار. و حافظم که این همه دشمنی نشون میده با ریاکاری، این در واقع غیرت توحید خودش رو میخواد نشون بده. اون وقت یه همچه آدمی، اون وقت چی جور دیدی همچه حرفی رو میاد میزنه؟ جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه. گدایی و دریوزگی رو شما زمینه بکنید با تملق و چاپلوسی، اون هم در حد اعلای. خب حالا این چی میشه مجموعه؟ تا اینجا وقتی یه گذشت یک ساعتی بیشتر نباید دخل آقایون نباید بگیرید. عرض میکنن که اون جهاندینی بنابر اون تفاسیر و این هم ایدئولوژی و دستور العملها بر اساس اون جهاندینی، وقتی که آدم از درگاه خدا دیگه امیدی به اونجا نداشته باشه، همه چیزی هیچ در هیچ بمونه و این فایده، خب بعد بالاخره بنده ای شجاع میشه دیگه. از بندگی خدا آدم وقتی که ببرده ناچار باید بنده شجاع بشه دیگه. خوب این بحث ما تموم. پس تا اینجا گفتیم اگر ما بخویم حافظ رو تفسیر کنیم بر اساس این چی اون چی این مفسران گفتن که همون ظواهر مادی شعر حافظ را ما باید بگیریم و همون را به اصطلاح منات حافظ شناسی و خودمون قرار بدیم و مکتب حافظ را همون بدانیم، حافظ این در میاد که عرض کردم همون عناصر دیگری هم داره در این زمین ها کالا دیگه عرض می کنم. یه حافظی همچی چیزی حال شما بینید، یه همچه آدمی گیرم حافظ دیوانش از نظر شعری و هنری در اوج باشه، یعنی بالاترین شعر باشه، اصلا ارزش داره کسی این اسمش رو داره در یک جامعه چقدر خاصیتی داره؟ جبری گرایی و حیرت و تردید و شک و عرض کنم که و انکار اساسا حشر و قیامت و همه حساب و کتاب و بعدم در نتیجه به عیش و نقد چسبیدن و فکر گذشته نکردن و فکر آینده نکردن و بچه بازی کردن و از کنن گدای دریوزگی کردن و تملق و چاپلوسی، واقعا دیگه این ننگی خواهد بود. بنابراین منطق حافظ اصلا برای ایرانی و مسلمان و زبان فارسی و همه اینا و بالاترین نگاه گو این که شعرش هم در اوج زیبایی باشد از نظر فصاحت باشد. حالا بیاییم ما ببینیم که اون نظریه دیگر را چی میتونیم بگیم؟ آیا این شعرهای حافظ توجیهی دارد؟ یعنی واقعا حافظ جبریگرا نبوده؟ حافظ متحیر به اون معنا نبوده؟ حافظ منکر قیامت نبوده؟ حافظ باز این از این عیش نقد مقصود دیگری داشته؟ از همه اینا شاهد مقصود دیگری داشته؟ آیا چنین چیزی هست؟ خب اگه هست به چه دلیل؟ همجه علکی که نمیشه گفت قرائنی دلائلی در کار هست یا قرائن به دلائلی نیست؟ آیا در بعد خواهیم عرض کرد که البته من نمیخوام ادعا بکنم که هر غزلی از غزلهای حافظ را کلمه به کلمه میشه گفت، ولی اینقدر قرائن هست که اگه احیانم یه شعری هم باشه که نشه با قرینه توجیه کرد به دلیل همه اشعار دیگر، او هم اصطلاح روشن خواهد شد، وضع روشن خواهد شد. و حالا بعد عرض کنیم که در شاید اکثر غزلهای حافظ که شعرهای اینجوری دارد خودش در همون شعرها قرائنی آورده که مقصود او را روشن می کنه. دیگه بحث ما اینجا تموم شد، ولی خب این بحث ما تموم نشده، ما تازه باید وارد اصل بحث خودمون باید بشیم و راجع به این که حالا عرفان حافظ یعنی اون مکتب دیگری که حافظ رو اونجوری می داند و بعد قرائنی که اینجا هست که اون قرائن توجیه میکنه این اشعار حافظ را، اون وقت عرفانیات حافظ و این مسائل.